آغاز پیشفروش بلیت اتوبوس‌های نوروزی. افزایش 35% ظرفیت پروازها در نوروز 1404. بررسی پیشنهادات درباره حداقل دستمزد کارگران. بخشنامه جدید درباره تغییر ساعت کار ادارات. بسته‌بندی گوشت وارداتی با برچسب شرکت‌های فرعی ممنوع است. یارانه نقدی واریز شد. و دور جدید حراج سکه از ساعت 12 امروز. خب اجازه بدید بپردازیم به تحلیل خبرها. از اولین خبر که آغاز پیش فروش بلیت اتوبوس‌های نوروزی است شروع می‌کنیم. بفرمایید آقای تاجیک، در مورد بلیت قطار چند روز پیش صحبت کردیم که افزایش 25% داشته.
اتوبوس‌ها هم در واقع بلیت اتوبوس‌ها از 25 اسفند تا 15 فروردین، یعنی کسانی که می‌خوان در این بازه زمانی سفر کنن به صورت زمینی میتونن در واقع از امروز در سامانه‌های اینترنتی و هم به صورت حضوری بلیت اتوبوس رو تهیه کنن. و خب میدونید که حدود 90% در واقع حمل و نقلی که در کشور انجام میشه، حمل و نقل مسافر، از طریق زمینی هستش و خب قاعدتاً الان خیلی هم منتظر بودن که در واقع این سامانه باز بشه و بتونن مخصوصاً برای نوروز بلیت رو تهیه کنن. به هر حال زودتر هر کس که علاقمند هستش و برنامه ریزی کرده این کار رو انجام بده، که به هر حال ظرفیت ها با اینکه تعداد بیشتری برای نوروز در نظر گرفته میشه محدوده. به هر حال ممکنه
قیمت ها که عوض نشده.
قیمت ها اعلام کردن که 20% افزایش داره. اونم به دلیل این هستش که اتوبوس ها در نوروز یک سر خالی هستن دیگه، یعنی مسیر رفت و میرن ولی برگشت خالی هستش. به خاطر این یک افزایشی در واقع داره، ولی دوباره بعد از این که در واقع ایام نوروز تموم شه برمیگرده به قیمت‌های گذشته‌اش و گفتن که 6500 دستگاه اتوبوس هم در این ایام قرار هستش که در جابجایی مسافران در واقع فعال هستن، که ناوگان به هر حال ظرفیتش رو تماما اختصاص داده برای این کار.
بله.
و خب مردم هم میتونن در واقع بلیت رو تهیه کنن، اگر که در واقع اینترنتی هم موفق نشدن میتونن حضوری به صورت به دفاتر در واقع آژانس‌هایی که بلیط‌های اتوبوس رو عرضه میکنن مراجعه کنن.
بسیار خوب. خب در مورد بلیط اتوبوس صحبت کردیم، بپردازیم به افزایش 35% ظرفیت پروازها در نوروز 1404.
بله، خب پروازها هم همونطور که میدونید به هر حال ما ناوگان هواییمون در واقع مشکلات مختلفی داره، ولی با این حال در واقع ظرفیت پروازی رو برای ایام نوروز افزایش دادن، به خاطر اینکه هم در واقع مسافرت ها تعدادش خیلی بیشتر از گذشته میشه، برای اینکه سهولت مردم رو داشته باشیم این کار انجام شده و گفتن که هیچ گونه افزایش نرخی هم در بلیط هواپیما اتفاق نخواهد افتاد در نوروز. الان هم که بر اساس در واقع شناور هست نرخ دیگه، میگن که نرخ دستوری دیگه ما در پروازها نداریم و نرخ ها بر اساس تقاضا هست و گفتن که افزایشی برای نوروز هم نخواهیم داشت و 35% هم به ظرفیت پروازی اضافه شده تا مردم به هر حال با راحتی بیشتری بتونن اون افرادی که از پرواز استفاده میکنن
استفاده بکنن. این نظارت بر قیمت ها امیدوارم که حالا تا شب عید همچنان ادامه داشته باشه، چرا که به قول شما فرمودید بسته به استقبال مردم و پر شدن ظرفیت پرواز ها گاهی اوقات ما میبینیم شب عید که
عدد های نجومی بله میشه
واقعا اینجوری هستش
یا تو مناسبت هایی که به هر حال هستش مناسبت های مذهبی مخصوصا
درسته انشالله که حالا کنترل میکنن که این اتفاق امسال نیفته و مردم بتونن به سفرهاشون بپردازن چه از زمین قطار و اتوبوس استفاده بکنن چه از هوا هواپیما و به هر صورت ما امیدواریم که هر جا که میرید سفرتون به خیر باشه به سلامت برید و به سلامت برگردید متشکرم از همراهیتون با اعلام ساعت 10:35 میپردازیم به بخش موضوعی برنامه خدمتون عرض بکنم افزایش قیمت سیب زمینی در هفته های اخیر باعث دغدغه خیلی افراد شده چرا که سیب زمینی جزء مایحتاج اصلی مردم محسوب میشه این در حالی است که به منظور متعادل شدن بازار عرضه و تقاضا از سازمان مرکزی تعاون روستایی خبر رسیده که عرضه سیب زمینی با قیمت مصوب در فروشگاه های زنجیره‌ای آغاز شده بر طبق شنیده ها بیش از 300 تن سیب زمینی تولید داخل و وارداتی با قیمت مصوب در میدانهای خرده فروشی شهرداری تهران عرضه میشه و این روند تا تعدیل و تنظیم قیمت سیب زمینی در بازار ادامه خواهد یافت. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای مرتضی معتمد معاون محترم فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی سلام عرض می‌کنم جناب آقای معتمد
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران در خدمتتون هستم
خیلی متشکرم ما این فرصت رو می‌خوایم در اختیار شما قرار بدیم که برای ما و مردم توضیح بفرمایید الان اوضاع سیب زمینی در بازار داخل چطوره؟ آیا شما راضی هستید؟ قیمت‌ها در چه سطحیه؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که خب همونجوری که مستحضرید توی یک ماه گذشته یه مقداری قیمت سیب زمینی از تعادل خارج شد و قیمت‌ها یکم تند شد و
بله.
بیشتر از اون حد متعارف که حالا این قیمت ها میتونست رشد بکنه بسته به شرایط رشد کرد این قضیه باعث شد که وزارت جهاد کشاورزی به بازار سیب زمینی ورود پیدا بکنه و بس برها تنظیمگری خودش رو انجام بده بر این اساس ابتدا ما سعی کردیم که از منابع داخلی سیب زمینی تأمین بکنیم و اصطلاحاً بازار رسانی محصول رو تسهیل بکنیم
بله
تو گام اول اومدیم از سیب زمینی که تو استان‌ها با قرارداد داشتیم با ذخیره سازان محترم از تولید داخل این سیب زمینی رو آوردیم در غرف سازمان میادین میوه تربار شهرداری تهران عرضه کردیم و تا حدودی قیمت تعدیل پیدا کرد ولی به اون حدی که لازم بود کاهش پیدا بکنه نشد ناگزیر شدیم که از منابع خارجی هم یعنی از محل واردات هم سیب زمینی وزارت جهاد کشاورزی تأمین بکنه تا بازار رو به تعادل برسونه بر این اساس شرکت جهاد استقلال رو مأمور فرمودن آقای وزیر که سیب زمینی رو از کشور پاکستان و یا سایر کشورهایی که کیفیت مناسب داره و آفت نداشته باشه که خدای نکرده کشور رو گرفتار بکنه
بله.
سیب زمینی وارد شد الان که من خدمت شما هستم سیب زمینی در حد تقاضای بازار و حتی بیشتر داره عرضه میشه از محل تولید داخلی و از محل واردات به عنوان مثال ما فقط به غرفه دارای حساب شهر تهران کلان شهر تهران داریم حدوداً هر شب به اندازه نیازشون حداقل 300 تن داریم بهشون بار میدیم از سیب زمینی وارداتی عرض کردن و از سیب زمینی داخلی این عدد این سخت نیست این عددی است که درخواست اوناست یعنی
بله.
توانشون و نیازشون بیشتر از این عدد
بله.
نیست و الان هم اگه شما تشریف بذارید در میدان مرکزی میوه تره بار اون بخشی که انبار تحویل تعاون روستایی شده اونجا ملاحظه میفرمایید که یه تعداد زیادی تریلی های وارداتی کانتینرهایی هستن که عامل سیب زمینی هستن اومدن و بیش از این هم تو مسیر هستن که مرتبا دارن وارد میشن. بله. تا عدد 50,000 تونی که وزارت محترم کشاورزی مقرر کردن. بله. محقق بشه.
آقای معتمد، الان به صورت عمده و خرد فروشی قیمت سیب زمینی چقدره؟
بله. قیمت سیب زمینی که اما داخلی و وارداتی که ما در اختیار قرصه دارا داریم قرار میدیم، در اختیار فروشگاه زنجیری داریم قرار میدیم، در اختیار کسبه محترم داریم قرار میدیم، کیلوی 24,500 تومنه. اونها هم با قیمت 29,500 تومن باید دست مصرف کننده به صورت دستچین بدن. این قیمت ها قیمت مصوبه وزارت کشاورزی است و این قیمت ها الان که با شما صحبت میکنم به که دو روزی است که اصلا بر بازار حاکم شده.
و مردم خب ما که حالا البته خریدیم بالاتر خریدیم، نمیدونم. بله. مردم هم پیامک میدن که بالاتره، ولی حالا ببینیم. آقای تاجیک شما صحبتی دارید، بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم آقای معتمد. عرض کنم که آقای معتمد، این چیزی که شما میفرمایید عرضه شده، خب قطعا تو میادین تربار هستش، ولی خب تو سطح شهر این دیده نمیشه. حالا من نمیدونم اون سیستم توزیع رو که حالا قاعدتا شما متولیش نیستید که به چه صورت هستش، ولی این که در واقع این بیاد به دست مصرف کننده نهایی هم در سطح شهر برسه، تا اون زنجیره تکمیل نشه در واقع اون کاهش قیمت اتفاق نمیفته، یعنی احساسش نمیکنن مردم.
دقیقا درسته، ولی ببینید این اتفاق الان از یکی دو روزه که دیگه افتاده و تا پایان هفته آینده قطعا کامل خواهد شد. ما اگرچه که وزارت جهاد کشاورزی تا سطح عمده فروشی مداخله میکنه،
بله همین،
سطح خرده فروشی با اصناف هست و صنعت و معدن و دوستان دیگه، ولی ما اومدیم یکم به دوستانم کمک کردیم. الان اتحادیه اتاق روستایی اومده، شاید مثلا یه تعداد زیادی علاوه بر فروشگاه زنجیری و غرف و نمیدونم کاسبان همین، یه تعداد زیادی وانت گرفته با نصب بنر تنظیم بازار و قیمت مصوب سیب زمینی داره اصلا تو سطح شهر جاهای پر رفت آمد ایستاده و بسته‌بندی 2 کیلویی 3 کیلو هم به مردم میده، هر تعداد هر مقدار که بخوان میتونن ببرن.
این توی سطح کشور همه جا هسته؟
این الان تو سطح تهران داره اجرا میشه. برای سایر شهرستان ها هم مقرر فرمودن که از محل سیب زمینی وارداتی براشون ارسال بشه و ما برای کلان شهرها هم ارسال میکنیم از امروز و فردا انشالله. این تریلامون تو راه هستن بیان ارسال میشه،
چون به حال به روزهای پایانی سال نزدیک میشیم، یه مقدار هم افزایش قیمت ها بالاخره یک سری افراد هستن که دنبال استفاده از این فرصت ها هستن. به هر حال دولت باید سعی کنه که جلوی سوء استفاده رو بگیره،
ضمن اینکه این واسطه ها هم باید حذف بشن دیگه. میخوام بدونم شما برای حذف واسطه گری و تعادل بخش به قیمت ها چه کردین؟
ببینید واسطه ها دو دسته هستن، یه سری واسطه هایی که خدماتی ارائه میکنن، ما اینا رو میگیم واسطه های ضروری که اینا جزئی از زنجیره تامین هستن. بعضی از واسطه ها غیر ضروری هستن، یعنی دلالن، یعنی اینا بدون اینکه خدماتی بدن یا چیزی ارزش افزوده ایجاد بکنن، میان فقط قیمت رو بالا میبرن. این طرحی که ما الان داریم بارو میاریم و مستقیم بر میادین به فروشگاه زنجیره‌ای به سطح شهر کاسمان داریم میدیم با قیمت مستقیم خودمون داریم میدیم، به منظور حذف همون واسطه ای که از تاریخ فرمودید.
خواهش میکنم.
ببینید واقعیت اینه که مقدار هیچ مشکلی الان نداره، با کمکی هم که از محل واردات داره انجام میشه.
به هر حال کل کشور دیگه ان شاء الله، نه فقط تهران،
کل کشور رو ایشالله ما تا پایان هفته آینده به شما قول میدیم. دوباره هم مصادر فرمایید که ما الان که با هم مصادر کنید میگیم که ما مثلا به تبریز دادیم، به شیراز دادیم، به فارس دادیم، به کجا دادیم و چقدر دادیم. الان تهران رو داریم اشباه میکنیم، ایشالله با البرز رو تو گام بعدی سایر شهرستان رو براشون ارسال میکنیم. همه کشورهای دنیا با محصولات کشاورزی که محصول کشاورزی در فضای باز داره تولید میشه، در اثر اقلیم، در اساس کشش بازار، دوچار چالش های بیشبود و کمبود میشن. این طبیعیه، ما 3 سال بیشبود سیب زمینی رو داشتیم، کشاورزمون همه ضرر کردن.
ولی آقای معتمد، حالا من نمیدونم در حیطه مسئولیت شما باشه یا نه، ما واقعا نباید با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم کنیم، اگر که از اول خود جهاد کشاورزی با یه برنامه‌ریزی درست به کشاورزان اعلام بکنه و اصلا یه سنجشی صورت بگیره بر اساس نمودارها، بر اساس مصرف مردم که چقدر مصرف کشور هست، بدونن چقدر کشت بکنن، ما با این کمبودها نباید مواجه بشیم.
ببینید من که الان با شما مصاحبه میکنم اصلا هیچ مسئولی یا از باب مسئولیت نمیگم، از باب بله. کارشناسی دارم بله. عرض میکنم خدمتتون. بحث خوبی رو شما مطرح کردید. ببینید واقعیت اینه که وزارت جهاد کشاورزی میاد هر سال برنامه کشت رو مطابق نیاز داخلی و صادراتی داره میده به کشاورزا.
بله.
ولی کشاورزا به طور 100% که از این برنامه تبعیت نمی‌کنن. کشاورز الگوی کشتش رو از بازار میگیره، از همسادش میگیره، از اون که قبولش داره میگیره. واقعیت اینه کشاورزی ما کشاورزی خرده مالکی است. ما شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت نداریم که بگیم آقا شما بیایید مثلا 500 هزار هکتار سیب زمینی بکارید. همه خرده مالکه و خدماتی که داریم به اینها میدیم خدمات بسیار محدودی است. کشاورز اون چیزی که دوست داره رو میکاره، اون چیزی که خودش بهش میرسه رو میکاره.
بله دیگه، تا زمانی که اینها ساماندهی نشن ما این مشکلات رو خواهیم داشت دیگه متاسفانه.
میخوام بگم ساماندهی اینها و تبعیت اینها از برنامه‌های ابلاغی کشت وزارت جهاد به این سادگی اتفاق نمیفته. مگر یه جذابیت‌ها و مشوق‌های کنارش بله. باشه که خب تبر اون متضمن بار مالی سنگین برای وزارت جهاد هست که فعلا حالا میسر نیست، ولی تلاش مضاعف داره میشه از راه توجیه، از راه ترویج، از راه اطلاع رسانی، از راه خدمت شما عرض کنم آموزش این اتفاق بیفته.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای معتمد، با شما خداحافظی
می کنم. من یادم که از همه عزیزان تشکر بکنم، از صدا و سیما، از رادیو که خیلی واقعا وقت گذاشتید تو بحث اطلاع رسانی، از انجمن ملی سیب زمینی، از جهاد استقلال، از وزارت جهاد. انشاءالله این بازار اسناد تعزیرات همه دوستان کشورها دست به دست هم دادن و این اتفاق
امیدواریم که مشکل هر چه زودتر در سر و سر کشور حل بشه. متشکریم از شما آقای معتمد، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. ده و 46 دقیقه است و شما شنونده برنامه نمودار رادیو ایرانید. هر جا که هستید امیدوارم سالم و سرحال باشید. میپردازیم به خبری که مربوط به دستمزد کارگران هست. بررسی پیشنهادات درباره حداقل دستمزد کارگران. آقای تاجیک خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، دیروز جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر و حالا مدیران کل و نمایندگان کارگر و کارفرما تشکیل شد. خب دیگه هرچی به پایان اسفند نزدیک میشیم جلسات یه مقدار جدی‌تر میشه و مباحثی که توش مطرح میشه در واقع کارکردش بیشتر میشه تا اینکه برسیم به اون نرخ در واقع دستمزد. دیروز هم توی اون جلسه در واقع با توجه به فراخوانی که وزیر کار قبلا اعلام کرده بودن که هر کس که پیشنهادی داره از فعالان حوزه کار میتونه این پیشنهادش رو در واقع به همه آحاد جامعه یک فرصتی داده شد که پیشنهاداتشون رو در حوزه نرخ دستمزد ارائه بدن. در واقع یک جمع‌بندی روی اون کار انجام شده. 352 تا پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته بوده توی اون فراخوان که 20 تاش از این 352 تا در واقع گزارش های مبسوطی در موردش داده شده و در واقع کاربردی تر بوده. روی اونها یک بحث و بررسی انجام شده و نقطه نظراتشون رو اون اعضایی که توی شورا بودن مطرح کردن. بحث دیگه ای که مطرح شد این بود که اعضای کمیته دستمزد شورا در واقع اون رقم هزینه سبد معیشت کارگران رو اعلام کردن. اون چیزی که در واقع کمیته دستمزد به دست آورده این هستش که 23 میلیون و 500 هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگرانه.
بله.
خب میدونید که این سبد معیشت جزء یکی از اون آیتم ها و اون ملاک های تعیین دستمزد هست.
درسته.
که حالا این در واقع ارائه شده توی شورا و ولی تصویبش در جلسه آینده شورا انجام خواهد شد و حالا روی این موضوع بحث شده که در واقع چقدر از این عدد سهم اقلام خوراکی هست و سایر هزینه های خانوار و اینها، که حالا میگم یکی از آیتم هایی که بر اساس اون نرخ دستمزد سال آینده تعیین میشه همین سبد معیشت هست. حالا انشالله ما پیگیر هستیم که جلسات بعدی را هم در واقع اخبارش رو
حتما اطلاع رسانی میکنیم. بله. خیلی متشکرم از شما. اما خدمت شما شنوندگان عرض بکنم که ما دو روز پیش در مورد نشست خبری اطلاع رسانی مانور سراسری زلزله کلان شهر تهران با شما صحبت کردیم و بخش رو تقدیمتون کردیم. دیروز همکار گزارشگرمون آقای دانشور از نشست خبری این مانور گزارشی تهیه کردن و برای ما فرستادن که به اتفاق الان میشنویم.
سلام. سلام به شما شنوندگان گرامی. نشست خبری تمرین سراسری زلزله کلانشهر تهران به تاریخ 30 بهمن ماه 1403 در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد که جناب آقای علی نصیری به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران تهران الان آماده گفتگو هستند. این سوال رو خدمتشون مطرح می‌کنیم. آقای دکتر، خطاب به شنوندگان رادیو ایران، مهمترین نکات در مورد نشست خبری امروز در مورد تمرین سراسری زلزله تهران رو بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان ارجمند دارم. همونجوری که عرض شد در نشست، ما انشالله در پایان هفته جاری تمرین بزرگ و سراسری زلزله تهران رو داریم در محل بوستان ولایت،
پنجشنبه دوم اسفند.
بله انشالله. خب تمرین عرض کردم بجز یک استثنا که در سال 87 اتفاق افتاده، این تمرین بزرگترین تمرین زلزله است در تاریخ تهران. 10,000 نفر از عوامل امدادی از 110 سازمان و دستگاه و نهاد و ارگان مشارکت دارند. ظرفیت‌های مردمی از گروه‌های داوطلب، از NGO‌ها، از گروه‌های جهادی و مواکب همه پای کار هستند. مسائل مختلفی مثلا امداد و نجات، مثل آوار برداری، مثل امداد هوایی، مثل برپایی بیمارستان صحرایی، بهداشت اضطراری، آبرسانی و برق‌رسانی اضطراری، در واقع مسائل مرتبط با حوزه ارتباطات، مسائل مرتبط با حوزه مدیریت شایعات، مدیریت متوفیان، قضا در شرایط اضطراری و خیلی از چیزا، مسائل نظم و نظم ترافیکی. یعنی 200 کارکرد در روز پنجشنبه تمرین خواهد شد. ما نزدیک 10 ماه هست که درگیر این برنامه‌ریزی تمرین هستیم. دستگاه کنار هم تنگاتنگ با یک نظم خیلی خوبی، هم دستگاه امدادی، هم دستگاه عملیاتی و دستگاه خدماتی و هم دستگاه نظامی انتظامی و امنیتی کنار هم داریم کار میکنیم که انشالله مردم تهران شب رو راحت‌تر بخوابن. ما 10 میلیون شهروند داریم که شبها در تهران میخوابن، 14 میلیون هم روزها در این شهر تردد میکنن و این شهر یک شهر زلزله خیزه. ما دعا میکنیم هرگز رخ نده، ولی اگر رخ بده باید آماده باشیم و این تمرین که حالا زیر چشم اصحاب رسانه و زیر نظارت مردمی داره اتفاق میفته، یک جایی است که این هماهنگی ها، این آمادگی ها و در واقع شبیه سازی که حد اکثر مشابهت به واقعیت رو سعی کردیم داشته باشه، انشالله باعث میشه که مردم با یه آرامش بیشتری به زندگی خودشون ادامه بدن.
متشکرم. شنوندگان گرامی، صحبت های جناب آقای دکتر علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران رو شنیدید بعد از نشست خبری تمرین سراسری زلزله کلانشهر تهران.
یک بار دیگه تشکر میکنیم از آقای دانشور همکار گزارشگرمون و از شما شنوندگان که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. میپردازیم به ادامه خبرها. بخشنامه جدید درباره تغییر ساعات کار ادارات. بفرمایید آقای تاجیک، قرار تغییری ایجاد
بله
بشه؟
بله، عرض کنم که خب اون بخشنامه قبلی دولت در 26 آذر ماه در واقع صادر شده بود با توجه به بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی، ساعت بله. کارها تا ساعت 14 دو بعد از ظهر بود که الان با توجه به اینکه در واقع همچنان اون موضوع پایداری انرژی مطرح هست و بحث در پیش داشتن ماه مبارک رمضان، در واقع سازمان امور اداری و استخدامی موافقت کردن با تمدید اون بخشنامه گذشته تا 15 فروردین ماه، یعنی تا پایان ماه مبارک رمضان در واقع اون بخشنامه به قوت خودش باقی هستش و
تا 30 بهمن بود ولی الان تمدید بله، شده بله، تا 15 فروردین.
تا 15 فروردین 1404 ساعت کار ادارات دولتی که مستقر هستن در شهر تهران از ساعت 8 در واقع تا 14 هستش که البته صبح تا ساعت 9 به صورت شناور و بعد از اون تا ساعت 15 شناوری داره خاتمه کار و این ابلاغ شده به دستگاه دولتی که اعمال بکنن.
شهرستان که متفاوته،
شهرستان دیگه بستگی به بله اون برنامه خودشون استانداریشون بله. اعلام میکنن.
خیلی خب، و اما بسته‌بندی گوشت وارداتی با برچسب شرکت‌های فرعی ممنوع است. حالا شرکت‌های
بله
فرعی چی
هستند؟ نکته مهمش این بود که دادستان تهران به این موضوع ورود کردن
بله.
به عنوان یک مسئله‌ای که به هر حال حیاتی هستش برای سلامت جامعه و اعلام کردن که با توجه به گزارش‌هایی که به دادستانی رسیده در مورد کیفیت پایین بعضی از محصولات گوشت وارداتی،
همینطوره،
و اینکه برچسب هایی که غیر معتبر بوده روی اونها.
بله، اتفاقا دیروز هم ما چند تا پیامک داشتیم از شنونده، حالا بین صحبتتون ببخشید که
میکنم.
اشاره کردن که ما رفتیم خریدیم و شاید باور کنید نصف از اون گوشت رو مجبور شدیم که دور بریزیم.
درسته. دادستانی تأکید کرده که اولا که باید از شرکت‌های اصلی که وارد کننده گوشت هستن، یعنی مردم دقت کنن از اونها که برچسب معتبر دارن و اون کدهای مخصوص وزارت بهداشت،
بله،
و اینها رو دارن، خریداری بکنن و حتما باید بسته‌بندی ها به نحوی باشه که داخل بسته‌بندی مشخص باشه که چه محصولی داخلش هستش، و اینو تأکید کردن و گفتن که بازرسین شرکت پشتیبانی امور دام و جهاد کشاورزی این موضوع کیفیت بسته‌بندی و وجود بعضی قسمت‌های غیر قابل مصرف گوشت که در داخل این بسته‌بندی‌ها هستش رو باید مورد بررسی قرار بدن. در واقع یک جور دستوری صادر کردن به عنوان به هر حال مدعی العمومی که در قوه قضایی هستند، که در واقع گفتن که این رصد صورت میگیره و به جهاد کشاورزی هم تأکید شده که این کار رو انجام بدن و مردم هم نگران این موضوع و کیفیت این کار نباشن، که انشاءالله برخورد قاطع و قانونی
انشاءالله
هم با متخلفین انجام میشه.
این مسئله در خود فروشگاه ها باید صورت بگیره، چون بسته‌بندی ها رو که مردم نمیبینن، درسته؟
بله، خب این باید قبل از اینکه وارد فروشگاه ها بشه این رصد ها انجام شه، بله، که مردم دیگه اونجا با خیال راحت خرید.
درسته. حالا اگر مردم هم از جایی خرید کردن که ناراضی بودن، زحمت بکشن به ما،
بله،
پیامک بدن که مثلا از کجا خرید کردن، چه موقع بوده، ما هم میتونیم پیگیری کنیم. و اما یارانه نقدی واریز شد.
بله، خب یارانه بهمن ماه دیشب به حساب سرپرستان خانوار طبق در واقع آنچه که در ماهای گذشته بوده واریز شده و از ساعت 24 در واقع
شب گذشته،
بله، انجام شده و طبق گذشته 300 هزار تومان به ازای هر نفر برای درکای 4 تا 9 و،
بله،
400 هزار تومان درکای 1 تا 3 این کار انجام شد.
خیلی خوب. و در مورد حالا به حراج سکه این چند روز زیاد صحبت کردیم، ولی دور جدیدش هم از ساعت 12،
بله،
امروز، این رو هم خواهش میکنم توضیح بفرمایید.
غیر از اون بحث در واقع پیش فروش سکه،
آها،
هست، این همون حراج سکه هستش که از ماهای قبل آغاز شده بود،
بله،
و در هر هفته مثلا در یک روزهای مشخصی انجام میشد. امروز هم در واقع از ساعت 2 بعد از ظهر این کار انجام میشه برای کسانی که میخوان.
12 گفتن
از 12 تا 2 در واقع ثبت سفارش هست،
بله،
و از ساعت 2 اون فرایند حراج انجام میشه. سکه ربع و نیم و تمام بهار آزادی ضرب سال 1386 بانک مرکزی عرضه،
بله،
میشه و
قیمت رو اعلام کردن یا خود کسانی که خریدارن،
بله،
باید
اونجا
مشخص
میشه و،
بله،
میتونن توی سامانه مرکز مبادله ایران مراجعه کنن افرادی که متقاضی هستن و ثبت سفارششون انجام
این ده. محدودیت های قبلی رو داره دیگه، مثل که،
بله،
هر نفر
همون...
یک عدد،
بله، بله،
سکه تمام، درسته؟
بله، همون محدودیت های
درست.
گذشته وجود داره و در واقع هر متقاضی میتونه 5 قطعه سکه بگیره دیگه، که حالا اون 5 تا میتونه مثلا از 2 تا نیم باشه، یه دونه روب باشه، ولی حد اکثر 5 قطعه سکه،
ولی در حراج های مختلف
میتونه...
نه در یک حراج،
بله، بله،
درسته،
انجام بده.
بعد آیتاجی که الان دیروز ما چند تا پیامک داشتیم بپرسم در همین رابطه،
بله،
پرسیده بودن که برای اون ثبت نام پیش فروش ها آیا قرعه کشی صورت میگیره؟
فکر میکنم که نه، چون محدودیتی در تعداد سکه وجود نداره و هر کس که در واقع ثبت نام بکنه میتونه دریافت،
آها،
بکنه. فقط اون تاریخ هایی که
اعلام
شده،
تاریخ
اون تاریخی که خودشون در واقع تمایل دارن رو انتخاب کنن، تو،
بله،
3 تا تاریخ واریز میشه.
بسیار خوب. و اینم حراج هم که گفتیم ربطی به اون مسئله پیش فروش نداره،
نه،
این روال خودش رو طی میکنه، احتمالاً هر هفته
هر
باشه،
هر هفته ادامه داره فعلا، بله، تا وقتی که حالا یه مقدار بازار تعادل برسه این ادامه خواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای تاجیک که در این برنامه حضور پیدا کردید. ممنونیم از شما مردم عزیز که با برنامه نمودار رادیو ایران همراهی کردید. بسیار متشکریم از همراهی و توجه شما. این هفته با این گروه کاری در خدمت شما بودیم. خیلی متشکریم که شما هم به ما توجه کردید و مشارکت کردید در ارائه هرچه بهتر این برنامه از طریق پیامک هایی که برای ما میفرستید. تا هفته دیگر و تقدیم نموداری دیگر، همه شما رو به خداوند سبحان میسپاریم. پایان هفته خوب و خوشی پیش رو داشته باشید. روز خوش، خدا نگهدار.